الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من در ارتباط با اون بحث نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی کلامی رو از مرحوم آقای خویی خدمتتون عرض بکنم، چون رفقا هنوز به هر حال سوال داشتن نسبت به اون نوادر. آقای خویی در ارتباط با نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، ضمن توصیق خدای احمد ابن محمد ابن عیسی که ایشون میفهمن ثقتون عظیم المنزله جلیل القدر لهو کتبان عدیده، منها کتاب نوادر، کتابی احمد ابن محمد ابن عیسی داره به نام کتاب نوادر. بعد آقای خویی میفهمن که و طریق صاحب الوسائل الیه صحیحون، طریق صاحب وسائل به کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح است. چرا؟ چون طریق صاحب وسائل به کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی منتهی میشه به طریق شیخ، و طریق شیخ هم طریق صحیحیه به کتاب نوادر. پس ایشون چون صاحب وسائل تمام اون کتاب هایی که شیخ نقل کرده مثل همین نوادر رو، اینها به طریق شیخ یه من طریق دارم. آقای خویی میفهمن که طریق صاحب وسائل به کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی طریق صحیحی است، چون طریق صاحب وسائل منتهی به طریق شیخ میشه و طریق شیخ هم طریق صحیحی است. از این جهت به اون چه که صاحب وسائل از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه میشه اعتماد کرد. مرحوم شیخ طرق خودش رو به ارباب کتب نوشته. خب عرض کردیم که نقل صاحب وسائل معناش اینه که نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی در اختیار من هست. خب حالا حرف آقای خویی اینه که نه، این کتاب کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است. یک نکته دوم اینه که خب طریق شیخ خور به این کتاب چیه؟ میگن طریق شیخ خور هم صحیحه، چون اولا احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب نوادر داشته. عرض کردیم نجاشی گفته، شیخ گفته، آقایون گفتن که احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب نوادر داشته. و آقای خویی میفهمن که خب طریق شیخ خور هم که به کتاب نوادر صحیحه، پس اون چیزی که شیخ خور از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه میشه صحیح. عرض کردم نوادر کلن به کتابی میگن که روایات غیر مشهور یا روایات استثنائی یا روایات مستدرک، یعنی روایاتی که در یک کتابی و مجموعه جمع نشده، بهش میگن کتاب نوادر. پس نوادر کلن، ما نوادر زیاد داریم، یکیش نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی نوادر احمد ابن محمد ابن یحیی، یکی نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. کتب نوادر اصلا اصطلاح نوادر به روایات استثنائی ممنونم یا روایات غیر مشهور. گاهی از اوقات بعضی از مؤلفین هم خودشون باب بندی میکردن، بعد یه روایاتی میرسیدن که در ابواب قبل یا ندیده بودن یا مثلا تو اون فهرست جا نمی گرفته، تحت عنوان باب و نوادر می بردن. بچه تصمیم نکنید. ما اگر اثبات کردیم که احمد ابن محمد ابن عیسی یک کتابی داشته به نام کتاب نوادر و شیخ خور هم یک کتابی در اختیارشی که به طریق صحیح یک کتابیست که موسوم به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی در اختیار شیخ خور، و شیخ خور این رو طریق صحیح داره تا راوی اصلی، نه خود کتاب رو، خود کتاب رو دیگه به وجاده گرفتن دیگه، طریقش اینه. یعنی مثلا فرض کنید که این کتابی که الان ما میگیم کافی کلینیه، از کجا کافی کلینیه؟ من میگه من اینو خوندم بر استادم، استادم تایید کرد، یا کتابت کردم، یا این کتاب رو من از استادم گرفتم به عنوان کافی کلینی. میگم گفت من اینو از استادم گرفتم به عنوان کافی کلینی. بله، اجازه این قضیه هست که شما این نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی رو نقل کنید. چی فهمم؟ سال وصل که تعریفشو گفته دیگه. نه، به هر حال صاحب وسائل طریق خودش رو مطرح کرده. کتب و مصنفاتی که شیخ خودش طریق داره، با صاحب وسائل طریق به شیخ داره. پس طریق صاحب وسائل در کتب اصحاب به شیخ برمیگرده. بعد ما طرق شیخ رو بررسی میکنیم، بعد که طرق شیخ رو بررسی میکنیم اگه اونا صحیح باشه قبول میکنیم. مثلا فرض کنین آقای خویی نوادر احمد ابن ابی نصر بزنتی رو اگر صاحب وسائل ازش نقل میکنه معتبر نمیدونه، چون میگه طریق ایشون به این نوادر طریق تامی نیست. یعنی اینطوری نیست که هر کتابی، دیروزم من عرض کردم بعضی از کتب رو صاحب وسائل از خود کتاب نقل میکنه. آقای خویی میفهمن خب طریق صاحب وسائل به کتاب چیه. مثلا یک کتابی در اختیار صاحب وسائل بوده به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. از کجا معلوم این کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است؟ پس بعد صاحب وسائل طریق خودش به این کتاب برای ما مشخص کنه. مثلا بگی این کتاب حسن ابن علی ابن محبوبه، به چه دلیل این کتاب فلانی است؟ از این جهت طریق صاحب وسائل به این کتاب برای ما مهمه. پس ما میدونیم که احمد ابن محمد ابن عیسی یک کتابی داشته به نام نوادر، یک کتابی هم به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی در اختیار صاحب وسائل بوده. طریق وسائل رو به این کتاب نگاه میکنیم، اگه طریق طریق صحیحی باشه از این جهت ما بهش عکس میکنیم. ولی اینجایی که من از آقای خویی نقل کردم، اصلا ایشون به این احتمال که این ممکنه مال حسین ابن سعید باشه، مال مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی نباشه، اصلا به این اشاره نمی کنن. برخواستم نظر آقای خویی رو بگم دیگه، بیش از این ایشون تو این بخش. اینو من از فقهشون موسوعه جلد 22 صفحه 250 نوشتم. چرا کلام شیخور که اینو بچه هم شیخور تصریح میکنه که نوادر احمد ابن اصلا خود شیخور که تصریح میکنه، گفتیم کلام شیخور رو که نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی وجود داره. نکنید من عرض کردم هم نجاشی هم شیخ گفتن احمد کتاب نوادر داشته. پس در این که احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب نوادر داشته، هم نجاشی گفت هم شیخ گفت، درسته؟ ولی سخن آقایون اینه که به هر حال اونی که امروز موجوده اون کتاب حسین ابن سعیده. البته میدونید که یکی از روات حسین ابن سعید خود احمد ابن محمد ابن عیسی است، با وجودی که تقریبا احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید در یه طبقه بودن. حسین ابن سعید هم از اصحاب امام رضا علیه السلام، از اصحاب امام جواد و از اصحاب امام هادی بود. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از اصحاب امام رضا، از اصحاب امام جواد و از اصحاب امام هادی علیه السلام. البته آقای خویی میفهمن ما که روایتی ندیدیم که احمد ابن محمد ابن عیسی از امام رضا نقل کنه، و روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از امام جواد، آقای خویی میفهمن ما دو مورد بیشتر پیدا نکردیم. دو مورد داره که احمد ابن محمد ابن عیسی از امام جواد نقل میکنه، و آقای خویی میفهمن ما هیچ موردی نقل احمد ابن محمد ابن عیسی را از امام رضا علیه السلام ندیدیم. و ولی من تو نرم افزار نگاه کردم، چند روایت از احمد ابن محمد ابن عیسی از امام رضا آورده بود، شاید 4 روایت آورده بود. آقای خویی میفهمن ولی به لحاظ طبقه رجالی از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی نامیده میشه، هرچند ما هیچ روایتی ندیدیم که احمد ابن محمد ابن عیسی از حضرت رضا نقل کنه. این کلام آقای خویی بود، اما ما تو نرم افزار که نگاه کردیم چند روایت آورده بود. و آقای خویی میفهمن که احمد ابن محمد ابن عیسی 2 روایت از امام جواد ازش دیدیم و از حضرت رضا هیچی ندیدیم. حالا خواستم اینو بگم که حسین ابن سعید هم طبقش طبقه احمد ابن محمد ابن عیساست، ولی خب حسین ابن سعید کثیراً از امام جواد و امام رضا هم روایت نقل کرد، یعنی در اینی که همه اصلاً به هر حال تقدم و تأخری بینشون وجود داشته، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی از امام رضا بسیار کم روایت نقل کرده، هرچند اون طبقه و حسین ابن سعید به هر حال یه تقدمی داشته. از این جهت یکی از افرادی که از حسین ابن سعید روایت نقل میکنه خود احمد ابن محمد ابن عیسی است. یعنی شما روایات فراوانی دارید که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید نقل میکنه. و اونطور که نجاشی میگه کتاب حسین ابن سعید رو غیر از کتاب نوادری که برای احمد ابن محمد ابن عیسی میشناسه، میگه اون کتاب حسین ابن سعید رو هم احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. نجاشی اینطوری شناسایی میکنه. پس به هر حال احمد ابن محمد ابن عیسی کسی بوده که از حسین ابن سعید روایت نقل میکرده. البته شیخ چون کتاب حسین ابن سعید اهوازی رو داشته، دیدید که مکرر شیخ از خود کتاب حسین نقل میکنه، اصلا شیخ طوسی و به اسنادی عن الحسین ابن سعید، چون کتاب حسین ابن سعید اهوازی در اختیار شیخ بوده، به خاطر این مستقیما از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنه. مشایخ حسین ابن سعید از حسین عرض کردین، اصلا اولین حدیث کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعیده، هم اولین کتاب، اولین حدیث کتاب نوادر همین احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید. ولی مشکل نقل از حسین نیست، مشکل نقل از مشایخ حسینه بدون وساطت حسین. یعنی وقتی بگی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فلان، این مشکل نداره. مشکل اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی از مشایخ حسین ابن سعید نقل کنه. خب فراوان دیگه، ابواب مختلفیه، ولی خودش اونجایی که از حسین نقل میکنه یه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید. بله. خب حالا من یه چیزی هم از ابیه بگم، حسین ابن سعید اهوازی پدرش هم گویا از امام صادق نقل نکرده، ولی پدر بزرگش از امام صادق نقل میکرده، که ممکنه ابیه ناظر به پدر بزرگش باشه. چی میفهمم؟ یعنی میخوام میگن سخت نشد، اون منظورت نیست. آره حسین از پدر بزرگش احتمال میتونه، میبخشید احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی پدر بزرگش از اصحاب امام صادق بوده. نه من خلط شد، احمد ابن محمد ابن عیسی اصلا حسین ابن سعید من ندیدم روایتی از پدرش نقل کنه. ما ندیدیم که حسین ابن سعید اهوازی از پدرش روایت نقل کنه. خیلی هم گشتیم. حالا یه جور دیگه داره حل میشه. ولی دیروز عرض کردم که معهود نیست که حسین از پدرش نقل کنه. آره باز دوباره دیشب گشتم من ندیدم حسین ابن سعید اهوازی از پدرش نقل کنه. نه حسین شناسایی نشد. دیروز هم عرض کردم معهود نیست که حسین ابن سعید اهوازی از پدرش نقل کنه. احمد از پدرش نقل میکنه، پدرش هم شخصیت بزرگی بوده، شیخ قمیین بوده و امثال اینها. میخوام بگم که لعل احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابی، یعنی جدش نه پدرش، پدر بزرگش، و پدر بزرگش میتونه از امام صادق نقل بکنه. نه ان ابیه را عرض میکنه. بله 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 از روات، بله از روات جلیل القدر هست. حالا این معهود بودنش محل تأمله، ولی این خودش وجهیه، یعنی که احمد ابن محمد ابن عیسی داره از پدر بزرگش نقل میکنه ان ابی، به خاطر این دیگه روایت هم مرسله نباشه. و اون از اصحاب امام صادق بوده، آدم ثقه‌ای بوده، راوی روایت بوده. بسیار خوب. حالا این یه تیکه دیگه در ارتباط با نوادر احمد ابن محمد. نه فقط نظر آقای خویی رو چون میخواستم خدمتون عرض کنم. بله همون فقط نظر آقای خویی رو گفتم. بسیار خوب، ما رسیدیم به اول باب دو. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان سعلبت ابن میمون ان عبد الملک ابن عتبه. سند شو فکر میکنم بررسی کردیم. قال قلت لا ازال اعت الرجل المال فیقول قد هلک او ذهب فما عندك حیلتون تحتالها لی فقال اعت الرجل الف درهم اقرضها ایاه و اعته عشرین درهما یعمل بالمال کله و یقول هذا رأس مالی و هذا رأس مالک فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا بأس به. این آقای عبدالملک ابن عتبه میگه من از یکی از فقهای عامه پرسیدم که حالا از فقه عامه یا از غیر معصوم پرسیدم، لا ازال اعت الرجل المال، من مرتب به یه آقای پولی میدم که باهش کار کنه، فیقول و قد هلک او ذهب، بعدم اون میگه آقا این پول از بین رفت نابود شد. خلاصه ما چه کار کنیم؟ پول میدیم این آقا کار کنه، میگید خسارتم با مالکه، یا عامل هم هر وقت میگیم چی شد میگیم چی پول از بین رفت، ما هم که نمیتونیم خسارت ازش بگیریم، اون که ضامن نیست دیگه. گفتن والوضیعتو بر مالک. بعد از این آقا پرسیدم فما عندک حیلتون تحت حالو حالی، یک چاره ای وجود داره که شما به من یاد بدی که ما سرمایهی که به دیگران میدیم از بین نره، یه تضمینی براش وجود داشته باشه؟ اون آقا گفت که اعت الرجل الف درهمن اقرضها ایاه، هزار درهم به عامل قرض بده. من قرض دادم، خب قرض تملیک به عوض دیگه، یک سال بهت قرض دادم، یعنی سر سال باید هزار درهمو بدی. و اعته عشرین درهمن یعملو بالمال کله، 20 درهمم به عنوان مضاربه بهت میدم. پس هزار درهم بهت قرض میدم، 20 درهمم مضاربه میدم، ولی اون 20 درهمی که میدم باید اینطوری شرط میکنم، و یقول هزار رأس و مالی، این سرمایه من چقدر بود؟ 20 درهم. و هزار رأس و مالک، اون هزار درهمم که قرض دادم سرمایه تو، 1000 درهم و 20 درهم. فما اصبت منهما جمیعا، هرچی از مجموعه 1020 درهم تو سود کردی، فهو بینی و بینک، این بین من و تو تقسیم بشه. این آقا گفت این کارو بکن. خب نتیجه این کار چیه؟ نتیجه این کار اینه که شما 1020 درهم دادید که باهاش کار کنه، اما برای اون 1000 درهم تضمین دارید. چرا تضمین دارید؟ چون قرض بهش دادید. اون 1000 درهم رو قرض دادید، این قرض رو باید برگردونه. ولی اون 20 درهمی که بهش مضاربه دادید، باهاش شرط کردید که مجموع سود 1020 درهم باید بین من و تو تقسیم بشه، نه خصوص سود 20 درهم. فما اصبت منهما جمیعا، اون چه که تو از مجموع 1020 درهم سود کردی، فهو بینی و بینک، او باید بین ما دوتا تقسیم بشه. این آقا گفت چارش اینه. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، از امام صادق پرسیدم ما اینطوری اگه قرار باشه عمل بکنیم چجوری؟ حضرت فرمودن لا وسبه، اشکالی نداره. یعنی شما 1000 درهم قرض بدید، 20 درهم مضاربه بدید، بگید سود 1020 درهم بینمون مثلا بالمناسبه تقسیم بشه. اگه اون آقا بپذیره مشکلی نداره. چی می‌فهمی؟ شرط در مضاربه شد. من که قرض دادم به این شرط. خب حالا فرض بر این بگیریم که مضاربه بود دیگه، شرط در مضاربه بود، این صورت مسئله بود. خب پس ما یه قرارداد مضاربه ای داریم که این قرارداد مضاربه یه بخشی از سرمایه ما تضمین شده، اما شکلش اینه که یه قرض دادیم یه مضاربه. حضرت فرمودن لا بأس بذلک. این صورت مسئله دوتا اشکال داره. یک اشکالش همینه که شما هم سوال داشتید، خب این قرض مشروطه، یعنی شما بهش 1000 درهم قرض دادید که بعد از مجموع 1000 درهم و 20 درهم باهاش کار کنه بعد بده. ممکنه شما 1000 درهم که قرض دادید بعد 20 درهم هم قرض دادید، میگه خب حالا من شدم مالک 1000 درهم، حالا اون میگه این 20 درهمی که بهت قرض میدم شما بیا با مجموع اینا کار کن. میگه نه، اون 1000 درهم که مال خودمه، من خودم میخوام باهاش کار کنم، هرچی هم سود کرد مال خودم، ولی با 20 درهمت حاضرم کار کنم. پس اولین سوال اینه که خب این قرض ربوی نمیشه، این شرط این چنینه. خب اما اگر صورت مسئله این باشه، شما 1000 درهم قرض میدید، در 20 درهم مضاربه شرط میکنید، نه 1000 درهمی که قرض میدید، در اون 20 درهمی که به عنوان مضاربه میخواید به این آقا بدید شرط میکنید که من این 20 درهم رو به عنوان مضاربه به شما میدم، به شرط این که اون 1000 درهم هم ضمیمه کنی و سود مجموع رو بین خودمون تقسیم کنی. پس این بشه اشتراط در چی؟ اشتراط در عقد المضاربه، نه اشتراط در عقد القرض. خب حالا اگر بشه اشتراط در عقد المضاربه نه عقد القرض، دیگه قرض که شرط نداشت ولی در مضاربه شرط کردید. خب در مضاربه که شرط کردید، اون به لحاظ شرط ضمن عقد المضاربه میاد این کارو میکنه، نه شرط عقد القرض، به خاطر این قرض ربوی نمیشه. اما سوال اینه که خب به هر حال اگر او قرض رو گرفته بدون شرط، دو تا سواله. یکی این که اگه قرض رو گرفته بدون شرط، چه دلیلی داره بیاد شرط مضاربه شما رو بپذیره؟ درسته؟ این یک سؤال. سؤال دوم عبارت هست از این که سؤال اول این بود که خب اون آقا که پولو به قرض گرفته دیگه دلیلی نداره. سؤال دوم اینه که عقد مضاربه عقد جایزه، شرط ضمن عقد جایز براش الزام نمیاره، عقد لازم که نیست، عقد جایزه، بعد شرط ضمن او هم براش الزام آور نیست. چون الزام آور نیست، او ممکنه که خب به این تعهدش عمل نکنه. حالا این بر اساس همین حکم فقهی دیگه، ما الان بحث شرط رو نداریم. حالا اگه فرض کنید اول عقد مضاربه باشه بعد عقد قرض باشه، یعنی اینطوری نیست که شما 1000 درهم قرض میدید، میگید آقا من 20 درهم مضاربه به شما میدم، 20 درهم مضاربه میدم، مشروط بر این که من 1000 درهم بهت قرض بدم، تو اون پول قرض رو با این پول مضاربه دست هم بزن، بعد باهش تجارت کن، بعد سودش رو بیه بالمناسبه تقسیم کنه. پس شما عقد مضاربه انجام میدید، در ضمن عقد مضاربه دارید قرارداد میکنید که عقد القرضی واقع خواهم کرد، مشروط به این که تو بیای این چنین کاری رو بکنی، در ضمن عقد مضاربه این کار رو بکنی. چون اگه قرض بدید بعد مضاربه باشه، عرض کردیم اون مالک پول هست و دلیلی نداره که این شرط شما رو بپذیره، چون پول رو گرفته هست، ولی شما مضاربه میخواد اول قرارداد کنید، در ضمن عقد المضاربه اینو شرط کنید که قرضی به این منواله. این یه بحثی بود که قبلا ما در ربای قرضی مطرح کردیم که اگر شرط یک معامله دیگه‌ای بشه یا شرط قرض بشه، این رباست یا ربا نیست. به هر حال طبق فتاوای مشهور شبهه ربا این قضیه و قصه داره که اگر قرار باشه شرط بشه، ولی اگر نه شرط نشه، یعنی بگیم آقا من 1000 درهم به شما قرض میدم، 20 درهم هم عقد مضاربه، ولی بیا این 20 درهم و 1000 درهم رو با هم دیگه مخلوط کن و بعد برو باهش کار کن و سودش بالمناسبه باشه، اگر شرط نباشه. به هر حال عرض کردم که در یک صورتش شبهه ربای قرضی وجود داره. حالا الان مسئله دوم که میخوام بگم همینه. عرض کردم این صورت مسئله دو تا مشکل داره. یکی ربای قرضیه. درسته؟ نکته دوم بحث شرکته. از روایت برمیاد که اینا شریک میشن دیگه. یعنی دو تا مال رو به هم دیگه ضمیمه میکنن، با هم دیگه شریک میشن، اما یه نفر عامله. پس این در حقیقت سابقه بر مضاربه یه عقد شرکت است. رأس مال شما با رأس مال ما با هم دیگه مخلوط میشه، مثل دو نفری که سرمایه دارن میذارن سرمایهشون رو هم و شریک میشن. خب وقتی شما شریک میشید، نسبت سود شما باید تناسبی با سرمایه داشته باشه. پس هر شریکی نسبت سودش از تجارت به نسبت سرمایه است. نمیشه اون آقا 1000 درهم گذاشته، شما 20 درهم گذاشتید، بعد بالمناسبه هم سود ببرید. چون سخن این بود که 1000 رأس مالی و 1000 رأس مالک، این سرمایه تو، اینم سرمایه من. ولی چی؟ و ربح بینی و بینک. اگه ما میخواستیم به سود 20 درهم برسیم که 1000 درهم قرض نمیدادیم به آقا، ما مثلا 1000 درهم دادیم که به سود 1020 درهم برسیم، نه سود 20 درهم. چون سوال این آقا این بود که من هر وقت سرمایه میدم دست این آقا، میگه قد ذهب و هلک، من حالا میخوام همون سرمایه رو بدم و اون تجارت رو بکنم، اما یه وثیقه داشته باشم، یه تضمین داشته باشم. خب این منافات داره با عقد شرکت. عقد شرکت سود هر کس به اندازه سرمایه شه، در حالی که این سرمایهش قلیله و سودش کثیره. پس این صورت مسئله در روایت هم با عقد شرکت منافات داره، هم مبتلای به ربای قرضیه. اما حضرت فرمودن لا بأس به. خب همون سوالی بود که من گفتم، فرق نمی کنه. ما در مشارکت نکنید، ما در مشارکت سابقه بر مشارکت قرضه، چون این آقا که خودش سرمایه نداره، من باید یه پولی رو به این آقا تملیق کنم تا بعد با هم شریک بشیم. فرض کنید یه آقایی هست خودش بی پوله، من میگم آقا بیا مشارکت کنیم، میگه من پول ندارم، میگم خب من مثلا 10 میلیون به شما قرض میدم، این میشه مال شما، 10 میلیون هم خودم میذارم، حالا با هم شریک میشیم. پس سابقه بر شرکت قرضه. من عرض کردم مشکل دوم مشارکت دنبال حل نبودیم. عرض کردم این صورت مسئله دو تا مشکل داره: یک، خلاف احکام باب شرکته. دو، مبتلای به ربای قرضیه. خواستم بگم این صورت مسئله مخالف با احکام باب شرکته. حکم باب شرکت اینه که سود به نسبت سرمایه است، در حالی که اینجا نسبت سود و سرمایه لحاظ نشده. بدتر میشه دیگه. این الان مالک داره بیشتر میبره، مالک 20 درهم داده، نصف سودو داره میبره. مالک دیگه، عامل که نیست. اتفاقا این قضیه بدتر میشه، عامل هم. خب در موارد شرکت ممکنه که، حالا بحث شرکت هم بعدن میرسه. به نظر میاد که کلن وقتی که شما میگید که آقا مثلا بیا با هم شریک بشیم، سودش بین ما تقسیم میشه، این ظهور در مناصفه داره. این ما دو تا شریکیم، میشه تقسیم بر دو. درست. مگه قرینه ای باشه، مگه قرینه ای باشه. نکته بعد که ما عرض کردیم این بود که این آقا میخواست با پولش کسی کار کنه و بهش سود بده. یا اگه قرار بود نسبت 20 درهم و سود بگیره که 1000 درهم قرض نمیداد. پس این میخواد سود بیش از 20 درهم بگیره. یا اگه میخواد سود 20 درهم بگیره و از اول 20 درهم میداد، میگه با 20 درهم کار کن. نمیداد 1020 درهم بده. پس این که میگه وربه و بینی و بینک، این قرینه داخلی داره روایت. اون میخواست سود 1020 درهم رو بگیره، ولی دنبال این بود که یه تضمینی برای سرمایهش وجود داشته باشه. خب حالا من روایت بعد رو بخونم، جنبندی میکنم. فعلا صورت مسئله رو ترک کردیم که اصلا این صورت روایت با قواعد و احکام دیگه جور در میاد یا جور در نمیاد. روایت بعد، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن الجعم عن ثعلبه عن عبد الملك ابن عتبه. خب روایت اول که خوندیم محمد ابن یعقوب بود، مرحوم کلینی بود. روایت دوم مرحوم شیخه، با سندی که داره از احمد ابن محمد ابن عیسی. کلینی هم بود ان عدت من اصحابنا احمد ابن محمد، که گفتیم احمد ابن محمد ابن عیساست. درسته؟ اینجا داره ان الحسن ابن الجهم. حسن ابن جهم ابن بکیر نجاشی میگه ثقه است. پس حسن ابن جهم ابن بکیر رو توثیق میکنه، ولی بعضی ها نظرشون اینه که این حسن ابن جهم نیست، بلکه حسن ابن علی ابن فضاله. احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن الجهم نیست، بلکه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضاله. و این سند مثل سند بالاست. بالا نبود ان احمد ابن محمد ان ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال بود دیگه. این حسن ابن جعم همون ابن فضاله، یعنی حسن ابن علی ابن فضال. گویا بوده در سند احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ان ثعلبه ان عبد الملك ابن عتبه، بعد تحریف شده. مثلا در هامش این متن نوشتن، بعد اومده در متن حسن شده حسن ابن جعم، در حالی که حسن همون ابن فضال بوده که در سند کلینی بوده. پس این حسن ابن جعم نیست و حسن ابن علی ابن فضاله. حالا اینو عرض میکنم. البته در وساقت هر دو ثقه هم، الا اینکه حسن ابن علی ابن فضال امامی نیست، ولی حسن ابن جهم ابن بکیر امامی است. خب حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن جعفر از امام موسی بن جعفر و از امام رضا علیه السلام روایت میکرده و حسن ابن علی ابن فضال هم طبقش همینه، پس هر دو طبقشون یکیست و جای این اشتباه و خلط وجود داره که خلاصه این حسن، حسن ابن فضاله یا حسن ابن جهمه. اما چرا آقا میگن حسن ابن جهم نیست، میگن احمد ابن محمد ابن عیسی؟ معهود نیست که از حسن ابن جهم روایت نقل کنه، ولی از ابن فضال مکرر روایت نقل کرده. به خاطر این حسن در اینجا حسن ابن جهم محرفه و در حقیقت حسن ابن علی ابن فضاله، همین که معهود نیست. عرض کردم احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن جهم روایت نقل کرده. ابن فضال، خود حسن ابن جهم، ابن فضال عن ثعلبه داره، اینم همون ثعلبه ابن میمونه، اونم عبدالملک ابن عتبه. خود روایت کلینی هم شاید قرینه ای باشه بر این که این حسن ابن جهم نیست و حسن ابن علی ابن فضال. یادم نمیاد که حسن ابن جهم از ثعلبه داشت نداشت. حسن ابن جهم هم از ثعلبه روایت نداشت. خب حالا در نتیجه فرق نمیکنه، چون هر دو باشن ثقن، طبقاتشون هم به هم میخوره، پس سخت و حذفی هم در روایت وجود نداره. ولی خب حالا یه بحث سند شناسی به اسنادهی دیگه، شیخ هم گفت به اسناده، نه به اسناد خودش، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد، شیخ هم گفت به اسناده، کلینی هم گفت ان عدتن ان اصحابنا. بسیار خوب. خب نکنید، روایت اول این بود ان عبدالملک ابن عتبه قال قلتو، به کی گفتم نبود، قلتو. بعد آخرش داره فسألتو ابا عبدالله، یعنی به غیر امام صادق گفته بود، ما بودیم شاید یکی از فقها عامه بوده دیگه، ولی به کی گفتم نداشت. روایت دوم ان عبدالملک ابن عتبه قال سألت بعض هؤلاء، یعنی ابا یوسف و ابا حنیفه، از بعضی از این فقها عامه، یا ابا یوسف بود یا ابا حنیفه، من سوال کردم انی لا ازال ادفع المال مضاربتن الى الرجل فیقول قد ضاع او قد ذهب. همون سوال قبلی که پول به عنوان مضاربه میدم به کسی. نکنید روایت کلینی لا ازال اعت الرجل المال فیقول قد هلک او ذهب بود. خب اعت الرجل المال به چه عنوان پول میدم دستش؟ تو روایت کلینی تصریح نشده بود، قرینه داشتیم ولی تصریح به این که من به عنوان مضاربه میدم نشده بود. ولی روایت شیخ چیه؟ روایت شیخ اینه که ادفع المال مضاربتن الى الرجل، این تصریح به اینی که پولو به عنوان مضاربه میدم، تفاوت نقل کلینی و شیخو میگم. پس همین که مسئولون ان فقها عامه بودن تصریح شده و همین که این پولی که من میدم به عنوان مضاربه بهش دارم میدم، پس ما دنبال مضاربه ایم. فیقول و قد زاع و قد ذهب، میگه از بین رفت و ضایع شد. قال اون ابا حنیفه یا ابا یوسف گفتن فدفع الیه اکثره قرضن و الباقی مضاربتن، اکثر پول رو به عنوان قرض بده، بقیهش رو مضاربه بده. چرا؟ چون اگه نابود شد اون اقله نابود بشه دیگه، یعنی 1020 درهم اون 20 درهم نابود بشه، اون 1000 درهم سر جاش بمونه. اکثرش رو قرض بده، باقیش رو مضاربه بده. ولی اینجا دیگه باز تصریح نشده که ور ربح بینی و بینک، اون رأس مال تو این رأس مال من، با مجموع اینها تو کار کن بعد سود بینمون تقسیم بشه. فدفع الیه اکثره قرضا و الباقی مضاربتا، باز اینجا نقل کلینی صراحت بیشتری داشت. فسأل تو ابا عبدالله علیه السلام انزاله و قال یجوز. از حضرت پرسیدم از این مطلب، از فهمدن جایز. هم لابس هم یجوز صراحت در جواز داره. جواز بالمعنی را. خب اینم روایت دوم. الان دو تا سند صحیح داشتیم. به هر حال عبارتش متفاوته. شیخ هم از کلینی نقل نمی کنه. حالا اینو باید در جمع ببینیم چی میشه. یا عبدالملک ابن عتبه، یعنی دوباره از امام سوال کنه، چون این تمام سلسله سند یکسان بوده. یعنی عبدالملک بعید به نظر میاد که دوباره از امام یه مسئله رو بپرسه. یه بار پرسیده و شیخ هم نقل کرده، کلینی هم نقل کرده. بله اگر دو تا روایت نباشه نقل به مضمونه دیگه. یه به قرائن فهمیده میشه. مثلا روایت قبل که تصریح به مضاربه نشده بود گفتیم قرینه ایست که خب مضاربه است. حالا روایت بعدم دقت کنید، من تا آخر باب برم هنوز خیلی اظهار نظر نمی کنم، فقط صورت مسئله ها رو دارم تعریف می کنم. و عنه عن علی ابن الحکم عن عبد الملک ابن عتبه الهاشمی، باز شیخ نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم انباری عن عبد الملک ابن عتبه الهاشمی، اینم سندش صحیحه. علی ابن حکم که سقه است، خب عبد الملک هم که است. قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام هل يستقيم لصاحب المال اذا اراد الاستساق لنفسه ان يجعل بعضه شركتا ليكون اوسق له في ماله. از حضرت پرسیدم که آیا جایز است برای صاحب مال اذا اراد الاستساق لنفسه، اگر بخواد یه اطمینانی برای خودش در ارتباط با سرمایه گذاری داشته باشه، ان يجعل بعضه بعض مال رو شرکت قرار بده، بعضیشو مثلا مضاربه قرار بده، لیکون اوثق له فی ماله، یعنی مطمئن تر باشه نسبت به سرمایهش. اولا لا بسه حضرت فهمدن اشکال نداره. این روایت سخن از قرض نیست. ان یجعل بعضه شرکتن لیکون اوثق له فی ماله، اینجا دیگه سخن از قرض نیست. اینی که ما یه بخشیشو شرکت قرار بدیم، یه بخشیش هم مضاربه قرار بدیم. این که بعض شرکت باشه یعنی بعض دیگه چیه؟ شرکت نیست. بعض دیگه که شرکت نیست، چون فرض اینه که اوثق له فی ماله، مال اون آقاست، پس میشه چی؟ میشه مضاربه. خب این که ان یجعل بعضه شرکتن، ما کی میتونیم بعض مال خودمون رو به عنوان شرکت قرار بدیم؟ زمانی که این بعض رو تملیک کنیم به آقا، ولی شرکت نمیشه که. تا من این بعض رو تملیک نکنم به عامل که با او شریک نمیشم، چون مال مال منه. یجعل بعضه شرکتن، یعنی کل او شرکت نیست، بخشی شرکته. خب این یجعل بعضه شرکتن زمانی میشه که من این بعض رو تملیک کنم به او، اگه تملیک نکنم که شرکت نمیشه. اگه بگیم شرکت با مال خودش که نه یه قد زاء و ذهب، خب شرکت با مال او باز استیساق برای مال من ایجاد نمی کنه. خب این یجعل بعضه شرکتن، پس من باید تملیک کنم. خب تملیک من اما به عوض است و اما بلا عوض است. تملیک بلا عوض که یعنی خودم قد ذهب و زاء با دست خودم نابودش کردم دیگه. این آقا میخواست بره بخوره، ما الان همین بخشیدیم بهش، پس بس تملیک بلا عوض نیست، حتما بس تملیک به عوضه که معنا پیدا کنه، ولی اون که خودمون ضایع کردیم مالمون رو. یعنی من میخوام بگم که درسته در این روایت تصریح به شرکت نشده، ولی البته یه احتمالی وجود داره که احتمالش ضعیفه و اون اینه که ما تا به الان مال مضاربه به آقا میدادیم، یعنی پول میدادیم میگفتیم با پول ما کار کن. حالا میگه آقا پول بده باش کار کنم، میگم نه من پول نمیدم باش کار کنی، تو هم سرمایه بذار منم سرمایه بذارم که حواست به این معامله باشه، چون تا حالا ما هر دفعه بهت پول دادیم تو دیدی پول مردم دلت نسوخته، هر چی خریدی هر جور فروختی. روایت ناظر به اینه که من دیگه مضاربه باش کار نکنم، باش شرکت داشته باشیم. یعنی اون میگه آقا سرمایه بده باش کار کنم، میگم نه من وقتی سرمایه من میدم تو دلت نمیسوزه، اگه میخوای کار کنی تو هم یه چیزی بذار منم یه چیزی بذارم، شریکی با هم کار کنیم که دلت به خاطر سرمایه خودت هم که شده بسوزه، که دیگه ربطی به بحث قرض نداشته باشه. ولی این جای سوال نداره، شرکت که معلومه درسته. درسته الان همین معلومه. پس یکی اینه که خب شرکت که معلومه درسته دیگه، همچه سوال نمیخواد. نکته دوم اینه که استیساق مال ان یجعل بعض اون مال رو شرکت. خواستم میگم اون احتمال احتمال ضعیفی است به خاطر این دو جهتی که عرض کردیم، که پس ایج علا بعض اون مال رو شرکت معنا نداره. از این جهت منظور همین مورد و سوالی است که در دو روایت قبل هم وجود داشت. مثل که وقت همون شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگه قراره که من با این آقا مشارکت کنم او باید مالی داشته باشه که مشارکت کنم، یا مالشو خودش داره میاره که عرض کردیم مخالف ظهور روایتی، یا مالیست که من میدم، من یا به عوض میدم یا بلا عوض میدم. اگه بلا عوض بدم که منافات با قصدم داره که استیصال ماله، پس تملیک به عوضی که میشه قرض. پس من سابقه بر این باید یه پولی رو قرض بهش بدم، حالا که شد مالک اون پول بعد با هم شریک بشیم.